أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم و آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنت علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هادا خلق الله فأرونی مادا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. خداوند متعال در قرآن به آیاتش، به مخلوقاتش، به مظاهر و مجالیش بسیار تأکید فرموده است و در جاهایی هم سوگند و قسم خورده است به آیات خودش، به مظاهر خودش، به مجالی خودش. و اما این که خداوند ذوالجلال به این آیات سوگند خورده و قسم خورده است، این که سوگند و قسم به امر عظیم واقع می شود و خداوند ذوالجلال هم این آیات رو عظیم ذکر می فرماید. در وجه عظمت آیات که این آیات چه عظمتی دارد که خداوند ذوالجلال بهش دارد قسم می خورد، خب زیاد بحث شده. اما این که آیا وجه عظمت من حیث المخلوق یا من حیث الخلقه است، یعنی آیا این آیات در نظر مخلوقات دارد بزرگ و عظیم میاد که خداوند ذوالجلال به اون آیات سوگند میخورد و قسم میخورد، یا خود آیات من حیث هیه هیه خودش اینها عظیم است که خدا بهش دارد قسم میخورد. باز اینجا هم محل بحثه. اما از اون جهت که اینها مظاهر خداوند ذوالجلال هستند، اینها مجالی اسما و صفات خداوند ذوالجلال هستند، بلکه خود اینها هر کدامشون جلوه اسمی از اسماء خدا و صفتی از صفات خداوند ذوالجلاله، پس اینها خودشون من حیث الخلقه عظیم هستند. ولو این که این عظمت هم در نظر مخلوقات دیگری باز هم بزرگ بیاد، اما اونا خودشون از این جهت که ظهور حالا یا برخی از اسماء خدا هستند یا این که یکی از اسماء خدا یا این که در چند تا از اسماء خداوند متعال ظهور کرده است یا این که یکی از اسماء خداوند متعال، اینها سبب عظمت اون آیه است و سبب بزرگی اون آیات. این اسماء و صفات اینها ستونش، اون عمدش، همون خود خداوند ذوالجلال هستند. خود خداوند ذوالجلال آیا الله خود خداوند ذوالجلال اونقدر عظمت دارد که اینها ستونش، یعنی این اسما، این صفات، اینها عمدش، ستونش خود خداوند ذوالجلال هستند. به غیر خداوند متعال اینها به جای دیگری اتکا ندارند. همونطور که اسم ظهور مسماست و جلوه ظهور مجلاست، اون عمد و ستون اسم مسماست و عمد و ستون جلوه هم مجلاست. مثل اینکه ضوء خورشید این عمدش ستونش خود خورشیده و لمعان ماه هم اون نوری را که دارد ماه میدهد، این لمعانش باز ستونش خود ماه است و باز عمد موج، اون موج که خودش دارد برای اون دریا که تموج میکند، این تموج دریا خودش ستون موجه، یعنی موج خودش بستگی به دریا دارد، لمعان خودش بستگی دارد به ماه، زو باز بستگی دارد به خورشید. به همین معنا هم سماوات هم اینها هر کدام ظهور اسمیست از اسماء خداوند ذوالجلال و اینها هم عمدش خود خداوند ذوالجلال است. خلق السماوات به غیر عمد ترونها، خداوند متعال خلق فرمود سماوات را، سماوات مقام سمو را، مقام برتری و بالاتری را خداوند متعال خلق فرمود، ولو این که خود سماوات مخلوقن، اینها در این مخلوقات باز خداوند متعال خلائق داره، اینا هست در محل خودش، اما اینها اون عمد وجودیشون، ستون وجودیشون، اینها هر کدام این است که ظهور اسمیست از اسماء خداوند متعال. اون ستونی که همه خلقت دارن اون این است، همه مخلوقات همه در این شأن هستند که ظهور اسمی هستند از اسماء خداوند متعال و جلوه‌ای هستند از جلوات خداوند متعال. این اون ستون نادیدنی است که خداوند متعال این ستون نادیدنی را دارد در این آیات شریفه برای آسمان‌ها ذکر می‌فرماید. خلق السماوات به غیر عمد ترونها، این آسمان ها ستون دارد و ما اون ستون حسی نیست که شما اون ستون را ببینید، عمود دارد اما نه اون عمودی است که شما او را ببینید، یعنی صاحب عمد هست اما به غیر رؤیه، بلکه این عمد در اون قوام وجودی خودشه، در این قوام وجودی خودشه، مثل شأن بنووت که این هم خب به نسبت ابوت یک عمدی دارد اما این عمد رؤیت نمی شود، شأن بنووت محقق نمی شود مگر به شأن ابوت. این اون ستونی است که این ستون دیده نمی شود. ببینید جواب شما من چه بساط درست کردم، ببین چه بساطی درست کرده. وقتی میگم اینا رو اینجا بابا جمع بکنید، بی خودی نمیگم که خلق السماوات به غیر عمد ترونها، خداوند ذوالجلال خلق فرمود. ببین انقدر شأن ثابت است و انقدر شأن عظیم است و انقدر شأن بزرگ است که اصلا دیگه فاعلش را ذکر نمی کند. خلق از سماوات، از اون بسمله بله شریف شما شروع الف لام میم تلک آیات هدن و رحمتن الذین اولئک من الناس و اذا تتلا ان الذین آمنوا خالدین فیها، در هیچ کدامش به حسب ظاهر میبینید بل استقلال ذکر خداوند ذوالجلال صورت نگرفته است. همش بله، همش از اون سر تا اینجا همش اللهه، اما در هیچ کدام ذکر مقام تعلق بالاختصاص اینجا نشده تا اینکه شما بفرمایید که خلق السماوات، این ضمیرش برمیگردد به الله. اما اونقدر معلوم این مصدریت خلقت، اونقدر واضح است این شأن صدور حکم که اصلا بدون این که هیچ بیانی فرموده باشد این ضمیر همونجا برمیگردد. ضمیر برگشتش برگشت حکمی است، کاملا معلومه این معنا که خداوند ذوالجلال خوب خلق کرده، به غیر از خداوند متعال کسی خلق نکرده. وقتی که خداوند متعال خلق کرد، پس ستونش هم به همون وابسته است. خلق السماوات به غیر عمد ترونها، آسمان ها رو آفرید خداوند ذوالجلال، اما بلا عمد ترونها، بدون اینکه اون ستونش دیده بشود. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، باز یکی از آیات خداوند را می فرماید شما مگه به زمین قرار نگرفتید؟ مگر شما این آسایش و آرامش در زمین را نمی بینید؟ این آسایش و آرامش زمین، این خودش یک ستونی می خواد، کما اینکه اگر سقف صاحب ستون نباشد، این درش همواره تزبزب و چیز و تزلزله. مگر شما نمی بینید که این زمین چه آرامشی دارد؟ همه ستونها رو از زیر واقع می کنند به بالا، اما خداوند متعال این ستون این زمین را مثل لنگر قرار داده از بالا به پایین تا این که اون تذبذب را بگیرند. حالا خود این لنگر باز کجاست؟ اون قوام وجودیش، این هم باز بلا امد انترونها و هاکزا. خلق السماوات به غیر امد انترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، میرو که از معجزات قرآن ذکر میکنن، از معجزات علمی قرآن و بعیدم نیست. در کلام ذات و مقدس امیر المومنین صلوات الله علیه هست، و وتد به سخور میدان عرضه. خیلی هم این مطلب واقعا دقیقیه، چه اینکه سابقا معلوم نبود اصلا وجه کوها بر میدان زمین، میدان یعنی لرزه، یعنی اون تکان تکان خوردن ها از ریشه ماده میدوس. میدان یعنی لرزه، یعنی تکان تکان خوردن. خب این اصلا معلوم نبود، این که زمین اگر برش کوه نباشد تکان تکان میخورد، این اصلا معلوم نبود. این چیزیه که در این چند دهه اخیر معلوم شده، حتی نه در چند قرن اخیر، این مربوط به این چند دهه اخیره. این رو هم شما در این آیات شریفه قرآن میبینید، هم در کلام حضرت امیر سلام الله علیه اونم بالوضوح میبینید. لذا این رو از همون معجزات علمی قرآن برمیشمارند. حضرت امیر میفرماید و وتد بالصخور میدان عرضه، خداوند متعال با میخ کوها این لرزه های زمین را نگه داشت، لرزه های زمین را نگه داشت با میخ کوها. در اینجا هم میفرماید و القا فی الارض رواسیه، و خداوند متعال افکن. انقدر جلیل است، انقدر عظیم است. میبینی شما ذکر مرجع زمین را هم نفرموده، از اون شأن جلالت، یعنی معلومه که به غیر از او دیگه مصدری نیست در حکم. و القا فی الارض رواسیه، و القا فرمود ذات اقدسش جلد عظمتو در ارض، رواسیه سلسله جبال را، ان تمید بکم، تا این که اینها سبب بشود زمین اون حرکت خود بله اون تکان تکان را نخورد. و بث فیها من کل دابه. حالا فرمود خلق السماوات به غیر عمد ترونها، این ستونی را که نمیبینی یعنی به چشم بصر نمیبینی و الا با چشم عقل دیده میشود. اینجا بحث حس را پیش کشید که خیلی از امور به حس اینها قابل درک و لمس نیست اما به عقل فهمیده میشود، کما این که اینها به عقل فهمیده شد و عرض کردیم. و القا فی الارض رواسیه، و خداوند در عرض رواسی را القا فرمود. القا فرمود، ما میدانیم که این کوه ها یه چیزی نیست که از بالا آمده باشه روی زمین واقع شده باشه تا این که این معنای القا اینجا جور در بیاد. القا ان الغ عصاک، این انداختنه، یعنی آیا خداوند ذوالجلال از بالای زمین برداشته یک کوهی آورده روی زمین گذاشته مثل اون آی مبارکه و از نتقن الجبل فوقهم که انه دلتون و دنو انه واقع اون به هم. کوه را خداوند کند به سر بنی اسرائیل قرار داد، بعد فرمود این طوری که اگر نکنید را میاندازم به شما، یعنی خداوند ذوالجلال از بالای کوهی آورده و قرار داده روی زمین. نه، این نیست معناش. پس این القا چیه؟ این القا حکمه، این بله، این همون القا دستوره که وقتی بزرگی دارد دستور میدهد این دستور را از اونجا که از اعلا به اسفل دارد صادر میشود و همون معنای القا، القی الیه کتاب کریم و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. چون صاحب کتاب شخص کریمی است پس نامه او هم کریم است، پس از ناحیه اعلا و اسفله، لذا تعبیر شده به القاء حکم. و القا فی الارض، و القا فرمود خداوند متعال در زمین رواسیه. از این آیه استفاده کردن برخی از آقایان مقام انسان را که مقام انسانیت بدون مقام علم به جایی نمیرسه و تکان تکان داره. از عرض استفاده کردن مقام اخذ را در مقام جامعیت اسمی، این که زمین شأن گیرندگی دارد، شأن گیرندگی دارد زمین، و انسان را هم باز تشبیه کردن به زمین که انسان میتواند اون مقام گیرندگی را به تمامه داشته باشد، میتواند این را داشته باشد که از آیات و اسماء خداوند متعال در این انسان به ظهور برسد. حالا این که این آیات و اسماء در انسان به ظهور برسد، اگر کوهایی نباشد این عرض وجود را در شأن خودش ثابت نگه دارد، این ظهور اسمی و ظهور عرض میکنم که آیه‌ای، اینها با یک سلسله حرکات که به انسان دارد صدمه وارد میکند، اینها با اینها توأمه، لذا میبایست با عالم این شون صورت بگیرد. تعبیر کردن از علما به جبل که بل المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرک الاواسر، این است که در گیرندگان، در اونهایی که اینا فیض میخوان بگیرن، شأن ثبات را ایجاد بکند و طمأنینه را. و بث فیها من کل دابه، اینم شاهدشه بر این که خداوند متعال حالایی که این زمین به اون آرامش خودش رسید با اون القاء رواسی، رواسی سلسله جبال را میگن، نه فقط کوه را بگن، این را بر سلسله جبال را میگن، وقتی اون آرامش را پیدا کرد زمین، حالا درش هم هر روینده و جنبندهی به ظهور میرسند. وقتی هم این که عرض وجودی انسان، زمین وجودی انسان اون آرامش را پیدا کرد به مقام علم که اون علم هم باز از مقام شخص عالم برای او به ظهور میرسد. اونگاه ثمرش این میشود که نتایج و ثمرات مهمی ازش به ظهور میرسد. و بث فیها من کل دابه، و خداوند متعال در زمین پراکنده کرد از هر جنبنده‌ای. در این آیات شریف، در این آیه مبارکه دارد وجه ثمره بل جبال را ذکر می‌فرماید، که جبال یکی از فوایدش این است که سبب می‌شود در زمین این جنبندگان مستقر بشوند. اگر جبال نبودند این استقرار هم صورت نمی‌گرفت. امروزه دارن برای جبال همین شؤون را ذکر می‌کنند. همین امروزه که ما در خدمت شما هستیم، دارن دانشمندان مربوط به این فنون برای سلسله جبال همین عرض میکنم که خصائص را ذکر میکنند. یعنی این که این پراکندگی جنبندگان در زمین، این بودن حیات در زمین، این زنده بودن زمین، این که خود زمین زنده هست، اینها همه فائده این کوه هاست که از چیزهایی که دارن ذکر. چون این کوه ها اینها نتیجه این حرکات صفحات الارضه، این کوه ها اینها نتیجه است که حرکات صفحات الارض دارد. این زمین از چند صفحه خلق شده، زمین روی زمین صفحاتی است، این صفحات روی ماده مذاب دارد حرکت میکند. اینا وقتی به هم فشار میارد صفحات میرد بالا، میشود کوها. این کوها رو دارد تشکیل میده، این فشار صفحات الارض. این فشار صفحات الارض خودش ثمره اون مواد مذابی که اون زیر هست. اگر این مواد مذاب نباشد، این صفحات الارض اگر حرکت نکند، اگر این کوها را تشکیل ندهد، اینها اصلا بر زمین حیاتی واقع نمی شود. ثمرات بسیار عظیمی دارند ذکر میکنند که خود اون مواد مذاب وقتی دارد حرکت میکند میاد سمت زمین، سمت سطح زمین دارد میاد، اینها چون درش مواد فلزی هست، درش آهن هست، اینها دارد زمین را به منزله یک دینامی میکند، که این دینام سبب میشود که زمین، عرض میکنم که سلسله خواصی داشته باشد. یکی این که یک سپر مغناطیسی عظیم برای زمین ایجاد میکند. این سپر مغناطیسی سبب میشود که اون امواج خطرناک خورشید اینا از زمین دفع بشود، و الا زمین دائما در حالت بمباران اتمی بود، اصلا برش حیاتی شکل نمیگرفت. اینا تمام ظهورش در همین ظهور کوه هاست. اینا تمام ظهورش در همین ظهور کوه هاست. این کوه ها اینها حاصل اون حرکاتی است که دارد واقع می شود. حاصل اون حرکاتی که دارد واقع می شود این کوه هاست. می فرماید اگر این کوه ها نبود روی زمین حیات پراکنده نمی شد. عرض کردم این را دارن از اون وجوه اعجازی قرآن برمی شمارن. و بث فیها من کل دابه، دابه این به معنای جنبنده است، حرکت نشاندنده حیاته، هر حرکتی نشاندنده حیاته. اصلا حیات در غیر ذات ذوالجلال جلد عظمتو، در غیر ذات ذوالجلال جلد عظمتو، اصلا حیات تحققش به حرکته. اگر حرکت نباشد حیاتی محقق نیست. حالا نامرئی ترین حرکت، حالا یه حرکت، حرکت حسیه، مثل این که یک کرمی دارد رو زمین میخزد میرد، مثل این که یک حشرهی دارد رو زمین راه میرود، مثل این که یک حیوانی دارد رو زمین میدود، مثل این که یک پرندهی دارد به هوا میپرد، اینا حرکت حسیه. یه موقع حرکت، حرکتی است که به عقل فهمیده می شود. که این حرکت در همه مخلوقات خداوند ذوالجلال هست، اون هم مقام قوه و فعله، این که دارد مخلوق از مقام قوه به فعلیت میرسد. حالا اقلش همین است که این در مخلوقیت خودش مستمره، همواره اون هیولا دارد به فعلیت میرسد، این دیگه اون اقلشه. یعنی اون اقل از حیث در نظر گرفتن حرکت، و الا اون اصل اصلا قوام وجود به همینه، قوام وجود امکانی به همینه. و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل دوجن کریم. خداوند متعال جلد عظمتو در آیات متعددی از قرآن به انزال ماء دارد، بله این که تصریح می‌فرماید انزال ماء، انزال مقام نزول، از فوق به تحت آمدنه، از بل از مقام علو به مقام دنو آمدنه، این مقام انزاله. و انزل من از سماء ماء، نزل من از سماء ماء، انزل من از سماء ماء، و نزلنا من از سماء ماء مبارکا. اینها رو دارد خداوند ذوالجلال از یک آبی بحث می فرماید که این آب دارد از بالا میاد به پایین. در این آیه شریفه و انزلنا من السماء ماء، ببینید اینجا خداوند متعال از فوق تعبیر به سماء کرده، لذلك سمایی که در قرآن دارد گفته می شود در همه این سماوات یک شأن لحاظ هست که اون شأن هم چی است؟ اون شأن هم قدر مشترکشه، در همه سماوات اون مقام مقام قدر مشترکه. اون چی است اون مقام قدر مشترک؟ اون این است که مقام سمو را دارد خداوند متعال لحاظ می فرمد، مقام علو، مقام تعالی، مقام برتری. یعنی در هر سماعی اون چیزی که لحاظ شده و سمو بشه، اون برتریشه، اون تعالیشه. می فرمد و و انزلنا من السماء ماء و ما فرو فرستادیم، از بالا آبی را. ببینید از همین جو، از تحت جو هم خداوند متعال تعبیر به سماء کرده است، چون به نسبت عرض سمو دارد، چون به نسبت عرض سمو دارد. لذا سماء که گفته می شود در هر جایی اون مقام برتری را دارد خداوند ذوالجلال لحاظ می فرماید. و انزلنا من السماء ماء و فرستادیم ما، و ما فرستادیم. شما می بینید که این آب را، این ابرها را بارور می کنند، هر جای پرده ای باشه دو نفرم پشت شرف میزنن. هر جای پرده ای باشه دو نفر میرن پشت شرف میزنن، فقط کافیه که پرده ای باشه. و انزلنا، شما کافی است توجه بفرمایید به این ابری که در آسمان است. همین ابر، خب اینها ذرات بخاره دیگه، اینها در جو اینها معلق شده، این ذرات بخار معلق شده، این ذرات بخار رو بارور میکنن، بارورش میکنن، میچکن. خب اون کسی که بارور کرده الان اون سبب شده این بریزد، اما باز همین را هم خداوند متعال به خودش دارد نسبت میدن. یه بحثی سابقا کردیم که در اونجا که بله ذات ذوالجلال فعلی را به مبدأ تعالی دارد نسبت میدهد با صیغه ملغیر، اونجا توجه است به علل و اسباب، شاهدش همینه. و انزلنا، یعنی ولو تو هم سوار بشی به هواپیما بری بالا، این ابر را تو اونجا بارور کنی، ازش باران بچکد، یا اصلا فردایی بشود ابر را مهار کرد ازش به سادگی همون باران گرفته بشود، باز همه اینها در تحت قوام اون حکمی است که خداوند متعال اون حکم را در همه عوالم وجود جاری کرده، من جمله بر این ابر هم خداوند ذوالجلال همین حکم را جاری کرده است. لذا در اون جاهایی که با صیغه مع الغیر دارد خداوند متعال ذکر می‌فرماید امری را، این در بسیاری از شونش توجه دادن به اون علل و اسبابی است که خداوند متعال اون علل و اسباب را در این شون قرار داده، علل و اسباب را خداوند ذوالجلال قرار داده است. لذلك فالمدبرات امرا، این که خداوند متعال برای هر یک از امور یک مدبراتی قرار داده است. حالا این سلسله مدبرات میتواند هم اینها تحت تصرف انسان باشد، هم میتواند تحت تصرف غیر انسان باشد. همه اینها شؤون تدبیریه. این انسان رو خداوند متعال اونچنان آفریده است که بتواند این امور را تدبیر بکند. این را خداوند متعال در انسان این شأن را قرار داده، منتها ما توجه به اون شؤون وجودی خودمون نداریم که تا چه اندازه این انسان در شأن وجودی خودش توسعه دارد. و انزل نامن از سماع ما، فرماید هر قطره بارانی که دارد میچکد میاد پایین، یه موکلی داره. این موکل از ملائکه است، یعنی یک نیروی ورای ماده داره بر او حکم میکند، بلکه بر هر ذره ای از ذرات همه عوالم هستی این که یک نیروی دارد حکم میکند. این همون مقام امدی است که به خداوند متعال اینها امش بسته است. خلق از سماوات به غیر عمد ترونا، حالا از اون سماوات و نزل نامن از سماع ما و انزل نامن از سماع ما، اونجا می فرمد و نزل نامن از سماع ما مبارکا فنبت نابهی جنات و حب الحسی در سور مبارکه قاف. باز می فرمد همه این شؤون را ما در این بله در این باران ها ما قرار دادیم. همین ها را اینها تمامش تحت یک تصرف و تحت یک نیرو و یک قدرتی است که همه اینها تمام متصل می شود به قیومیت خداوند متعال. همه اینها متصل است به مقام بله به مقام قوامی که اینها دارد به خداوند ذوالجلال. این ستون نادیدنی همینه، این مقام قیومیت خداوند ذوالجلال است. هو القاهر فوق کل شیء، این که خداوند متعال بر هر امری از امور مقام قاهریت دارد. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا، باز ما می رویانیم، این ما می رویانیم، ما می کنیم، ما اینطور ما اونطور، یعنی تمام این احکام تمام صادر از ذات ذوالجلاله. خود صادر از ذات ذوالجلال است یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال امر فرمود به انشاء مخلوق. این انشاء مخلوق در اصل همون چی است؟ مقام عالم امکانه. چطور وجوب وجود برای خودش شؤونی دارد در حکم، به همون معنا هم این عالم امکان برای خودش شؤونی دارد در حکم. وقتی که امر بر این معنا جاری شد که ای عالم امکان از کتم عدم بر عرصه وجود محقق شو، این تمامش اون برش جاری و ساری است. فانبت نافی آمن کل زوجن کریم، انشاءالله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.